بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بسیار متشکر و سپاسگزارم. تسلیت عرض میکنم خدمت شما در شام شهادت مولا الموحدین حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. عزاداریتون قبول باشه انشالله، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله، ما رو هم در واقع از دعاهای خودتون بی بهره نکرده باشید. به لطف خدای بزرگ مهربان در این ایام خاص خدمت شما هستیم در ماه مبارک رمضان با برنامه عصر ایمان. امیدوارم که تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید، در این برنامه رو انشالله نگاه بفرمایید. خدمت شما هستیم، خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسی عزیز مهمان برنامه ما هستن، باشون سلام علیک میکنیم و از اینکه محبت فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و این شام شهادت رو خدمت استاد عزیز تسلیت عرض میکنیم. استاد من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید، طاعات و عباداتتون قبول باشه و عرض تسلیت دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. من دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولی عصر و هنال له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تسلیت مناسبت شهادت مظلومانه و جانسوز مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، و امیدوارم که خدای متعال ما رو از عزاداران واقعی حضرت قرار بده و این عزاداری های ما رو مرهمی بر اون سوز و اون ناله و اون ناراحتی ویژه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا قرار دهد انشاءالله.
خیلی خوش اومد، قربونتون برم. در مورد جایگاه و عظمت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دنیا اگر ما صحبت کنیم باز کم صحبت شده. وجود نازنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مظلوم تاریخ از اول تا قیامت برای همه انسان ها شفاف هست. امیدوارم که امشب خدمت شما هستیم بتونیم از جایگاه ویژه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صحبت کنیم و دلهای خودمون رو صیقل بدیم با نام زیبای علی ابن ابی طالب علیه السلام. استاد عزیز از جایگاه و عظمت حضرت علی علیه السلام بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر و هنال له الفدا که ابتدای برنامه بنده خواندم و شما هم زمزمه کردید از دعاهای ویژه‌ای هست که در شب قدر مثل فردا شب 23 هم بسیار سفارش شده بر خواندن این دعا و تکرار این دعا، که انشاءالله دعای اصلی ما و دعای ضروری و مضطر ما، دعای برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشه. اما با توجه به اینکه در شام شهادت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هستیم، نکاتی رو می‌خواستم عرض بکنم پیرامون شخصیتی که اگر هر روز بگوییم و همه سال بگوییم باز هم کم گفته ایم و کم شنیده ایم، و مظلومیت امیرالمؤمنین همواره هست، همونطوری که بعد از شهادت پیامبر همواره حضرت می‌فرمودند که ما زلت و مظلومن منزقو به رسول الله، من از لحظه‌ای که پیامبر به شهادت رسیدن همواره مظلوم بودم. حتی زمان خلافت ظاهریشون حضرت این رو باز تکرار می‌کردن. بعضی اعتراض می‌کردن که یا امیرالمؤمنین خب اون 25 سال خانه نشینی بود و شرایط خاص اون چنینی بود و محرومیت ها و اون محدودیت ها و اتفاقاتی که افتاد. الان که دیگه شما خودتون خلیفه مسلمین هستید، چرا باز میگید که من همیشه مظلوم بودم و مظلوم هستم؟ و حضرت فرمودن این مسئله مظلومیت من رو از بین نبرده، این که خلافت حضرت. و در دوران خلافت هم همواره این مظلومیت ادامه داشته، تا به امروز تاریخ هم مظلومیت حضرت ادامه داره. و مظلومیت حضرت همین بس که وقتی افراد به دریایی از علم میرسند، حاضر نمیشن حتی یک قطره از اون دریا رو درست استفاده بکنن و درست بهره برداری بکنن، که ابعاد مختلفی داره این مظلومیت. خب ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن هست، ماه مراجعه به قرآن هست. مؤمنین عزیز در این ماه قرآن تلاوت میکنن بیشتر از ماهای دیگه، انشاءالله که همیشه تلاوت کنیم قرآن رو. که حضرات معصومین فرمودن که اگر قرار باشه کسی از غافلین به حساب نیاد، باید روزانه حداقل 50 آیه قرآن بخواند. نه این 50 آیه قرآن یعنی چند تا سوره توحید بخونیم بگیم شد 50 آیه، بله اونها از ثواب. مثلا 3 سوره توحید رو شما با هم بخونیم میگن آقا یک ختم قرآن، اما این در ثواب هست، نه اینکه در درک قرآن شما 3 سوره توحید بخونید کفایت بکنه. 50 آیه‌ای که یک نظمی داشته باشه با 50 آیه رو، که الان دیگه مثلا راحت شده در گوشی‌های تلفن همراه میتونید انتخاب بکنید، تلاوت روزانه تو بعضی از نرم افزارها به راحتی انتخاب بکنید و هر روز 50 آیه رو 3 صفحه رو 5 صفحه رو به شما عرضه میکنه، شما میخونید و تیک میخوره که این روز رو خوندم. اگر یک روزم نخونده باشین، اون مشخصه که شما نخوندید و در واقع میتونید بعد روز بعد اون رو بخونید به جبران اون روز. حضرات معصومین فرمودن اگر قرار کسی از غافلین به حساب نیاد، حداقل 50 آیه در قرآن در روز بخواند. حالا در ماه مبارک رمضان میشه خیلی از مؤمنین روزی یک جز قرآن رو میخونن تا در ماه یک بار قرآن رو ختم کرده باشن. بسیار خوب هست، بسیار پسندیده است. تقریبا روزی یک ساعت فرصت میگذارن، یا به صورت دست جمعی در حرم معصومین علیهم السلام، در امامزاده ها، در مساجد این یک جز قرآن رو میخوانن. اما این رو باید بدانیم که این قرآن اولا عدلی دارد، قرینی دارد و مکملی دارد به نام اهل بیت علیهم السلام، که این به تنهایی این قرآن کاری رو پیش نخواهد برد اگر معصومین علیهم السلام نباشند، اگر مفسرین واقعی در کنار این قرآن نباشه. لذا اگر ما در ماه مبارک رمضان روزی یک ساعت وقت میگذاریم برای قرآن، قرائت قرآن، اگر بخواهیم حداقل مطلب رو، وظیفه‌مون رو انجام داده باشیم، حق مطلب رو ادا کرده باشیم، باید روزی یک ساعت هم فرصت بگذاریم برای اهل بیت علیهم السلام. چون آقا رسول الله فرمودند انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، اگر به این دوتا با هم تمسک بکنید. لذا اگر کسی فقط بگه اهل بیت به قرآن کاری نداشته باشه، انحراف. اگر بگه فقط قرآن به اهل بیت کاری نداشته باشه، انحرافه. ما این تمسکتون به هما لن تزلو، به هر دو تمسک بکنید. اون وقت حق این تمسک جز با لااقل فرصت برابر گذاشتن انجام نخواهد شد و محقق نخواهد شد. یعنی اگر روزی یک ساعت وقت میگذاریم یک جز قرآن میخونیم، روزی یک ساعت وقت بگذاریم از امیرالمومنین بدانیم، از امام مجتبی بدانیم، از امام حسین علیه السلام بدانیم. لذا تصور نکنیم بگیم خب این قرآن، قرآن خواندن در ماه مبارک رمضان سفارش شده، فضیلت داره، قرآن بخوانیم، که این قرآن هم باید با شرایط ویژه بخوانیم، با توجه بخوانیم، معانی رو دقت بکنیم بخوانیم. صرفاً بله، صرفاً عربی خواندن فضیلت داره، ثواب داره، ولی توجه پیدا بکنیم که قرآنی که امروز بعد از 10 سال میخونیم، یعنی از 10 سال قبل شروع کردیم قرآن خواندن، ماه مبارک رمضان یک دور قرآن رو خواندیم، امروز باید متفاوت باشه و امروز باید در واقع رفته باشیم به سمت فهم معانی و باید ماجراهای قرآن، داستانهای قرآن، اتفاقات قرآن، دیدگاه قرآن رو آروم آروم متوجه بشیم. اما اگر یک ساعت وقت میگذاریم، یک ساعت هم باید برای امیرالمومنین وقت بگذاریم، برای اهل بیت وقت بگذاریم، وقت بگذاریم برای فهم و معرفت اونها، نه صرفا توسل به اونها، نه صرفا شرکت در مجالس، بلکه برای فهم معارف اهل بیت، فهم مظلومیت امیرالمومنین و فهم قرآن با استفاده از اهل بیت علیهم السلام. چون ما مفسری جز اهل بیت علیهم السلام نداریم برای قرآن، تفسیر حقیقی در دست اهل بیت علیهم السلام هست. اگر کسی میخواد قرآن موجب هدایت او باشه، که قرآن هدن للمتقین است، هدن و بشرا للمؤمنین است، اگر قرار این اتفاق بیفته حتما و حتما باید از مسیر و مجرای صحیح خودش باشه. طبعا. که لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرون هستن که میتونن دسترسی به این قرآن داشته باشن، فقط مطهرون هستن که میتونن از این قرآن بهره لازم رو ببرن و به دیگران بهره بدن. اگر غیر از این شد قطعا انحراف به بار خواهد آورد. شما تصور کنید یک داعشی در ماه مبارک رمضان روزی 10 جزء قرآن بخونه. این 10 جزء قرآن این هدن للمتقین نخواهد بود، هدن و بشرا للمؤمنین نخواهد بود. ویژگی هدایتگری قرآن برای این تحقق پیدا نمی کنه اساسا. چرا؟ چون از غیر مجرای خودش، از غیر طریق صحیح خودش آمده و داره قرآن رو می گیره. لذا هر چقدر که این قرآن رو میخونه بیشتر داره به سمت چی میره؟ به سمت زلالت میره، به سمت گمراهی میره، داره بدتر از بدتر میشه. یعنی قرآن دادن دست یک داعشی، دست یک وهابی تکفیری موجب زلالت او، اوضاع رو بدتر خواهد کرد، شرایط او رو بهتر نخواهد کرد. شاید بعضی بگن که مگه میشه قرآن رو شما در اختیار هر کسی قرار بدی هدایت خواهد شد با قرآن؟ میگیم بله، خود خدای متعال در قرآن این رو فرمودن که همین قرآن هدن للمتقین، همین قرآنی که موجب تعالی انسان هست، برای افراد به اصطلاح گمراه، برای افراد که از مسیر الهی دور هستند، ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالمین، ظالم فقط کسی نیست که یه نفر رو میکشه، اونم ظالمه. ظالم اصلی کسی هست که داره در حق خودش جفا میکنه با جهل، با مسیر اشتباه. لا یزید و ظالمین الا خسارا. لا یزید یعنی هیچ چیزی تأثیر مثبتی نخواهد داشت در کسی که ظالم هست. بله. کسی که قرآن رو منهای امیرالمؤمنین میخواهد و میطلبد، این قطعا ظالمه. قرآن رو از غیر مجرای خودش میگیره، مثل این که میمونه که آقا میگن آقا شما رفتی دارو میخواستی، دارو رو رفتی از غیر از داروخانه گرفتی، از یه دست فروش گرفتی. اولین ظلمی که داری میکنی در حق خودت داری ظلم میکنی، چون این دارو رو میدی به عزیزت، میدی به فرزندت، میدی به همسرت، این میخوره و مسموم میشه، مسمومیت دارویی پیدا میکنه، حتی ممکنه جانش رو از دست بده، کلیهش رو از دست بده، کبدش رو از دست بده. این لایزید و ظالمین یعنی نه تنها این موجب هدایت اینها نمیشه این قرآن خوندن، بلکه موجب بدبختی و شقاوت اینها خواهد شد.
بله.
هی بدبختی رو بدبختی، بدبختی اضافه تر میشه، بیشتر میشه این مصیبت و این گرفتاری. لذا این اولین ظلم نسبت به خود فرد هستش که داره بر جهلش افزوده میشه. هی فکر میکنه که من دیندارتر هستم، هی فکر میکنه من بیشتر دارم میفهمم، هی فکر میکنه من دارم هدایت میشوم و هدایت من به این هست که مظلومی رو در حرم امام رضا چاقو بزنم، هدایت من به این هستش که بمبی رو در مسجدی در افغانستان منفجر بکنم.
اصلا.
شما در همین روزهای اخیر شنیدید چند تا مسجد در افغانستان بمب منفجر شد، چه جنایاتی مرتکب شدن. بعد این رو با خوندن قرآن، با خوندن آیات قرآن قرین میکنه. این زلالت و گمراهیه. از قرآن داری استفاده میکنی که چه اتفاقی بیفته؟ آدم بکشی باهاش، آدم بیگناه رو ذبح بکنی، چاقو بزنی، انتحاری انجام بدی. لذا باید از مجرای اهل بیت علیهم السلام. لذا عدل پیغمبر قرآن کریم اهل بیت علیهم السلام هستن که تو ماه مبارک رمضان ما باید بیشتر بریم به این سمت، باید بریم از اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. و خیلی زیبا هست اعمالی که اهل بیت علیهم السلام به ما دستور دادن. حالا من نمیخوام وارد بشم که مثلا این قرآن بر سر گرفتن رو بعضی از این جاهلان وهابی اومدن زیر سوال بردن و اینها، و جوابش هم قبلا تو شبکه داده شده دیگه، اصلا شام شهادت مناسب نیست که مثلا ما بیایم باز حرفای اونها رو تو این قصه مطرح بکنی، ولی زیبایی رو شما ببینید. اگر پیامبر فرمود انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و عترتی اهل بیتی، قرآن رو آمدن قرین اهل بیت قرار دادن، در ویژه ترین مراسم شب قدر، یکی از مراسم های مهم و اعمال مهم شب قدر که قرآن بر سر گرفتن هست، قرآن رو بر سر میگیریم، خدا رو به اهل بیت علیهم السلام قسم میگیریم.
قسم میگیریم.
ببینید این قرین بودن.
زیباست.
یعنی این قرآن بر سر ما هست، این قرآن تاج سر ما هست، افتخار ما هست، مادامی که اهل بیت علیهم السلام مفسر او هستند و مبین او هستند. و اتفاقا وقتی مراجعه به قرآن میکنیم میبینیم قرآن سراسر اشاره به اهل بیت و ارجاع به اهل بیت علیهم السلام داره، سراسر فضائل اهل بیت علیهم السلام هستش، فضائل امیرالمؤمنین هستش. چقدر از آیات قرآن در رابطه با اهل بیت هستش و امیرالمؤمنین هست، خیلی جالبه که این مطالبی که عرض میکنم در ادامه، اینها از روایات اهل سنت و دیدگاه منابع اهل سنت هست. حالا اگر کسی خود رو سنی میداند و میخواد این حرف رو نپذیره یا قبول نداره، باید بره تو سنی بودن خودش شک بکنه. اگر بخواد سنی باشه و به اصطلاح حد اقلهای اهل سنت رو داشته باشه، این کلام بزرگان اهل سنت هست. مثلا تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 364 میفهمد که از ابن عباس نقل شده که نزلت فی علی 300 آیه، در اوتا حضرت علی علیه السلام 300 آیه در قرآن وجود داره. 300 آیه مستقیماً فضیلت حضرت علی و توصیف ویژگی ها و فضائل امیرالمؤمنین هست که همین رو سویتی باز از ابن عباس نقل کرده در تاریخ الخلفای خودش صفحه 171 و دیگران. باز از ابن عباس نقل شده، ابن حجر هیثمی در السواق المهلقه صفحه 76 نقل کرده که ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی، در قرآن برای هیچ کس به اندازه آنچه که در رابطه با امیرالمؤمنین آمده است نیامده.
چه زیبا.
هیچ یک از صحابه پیامبر این مقدار فضیلت ندارن.
ندار.
چقدر ارشاد قوی و خوبی هست. ببینید اگر قرار شد که یک رقابتی، اصلا قابل رقابت که نیست امیرالمؤمنین با کسی، قابل مسابقه نیست که با کسی که بگیم آقا مثلا بیایم اینا رو، ولی اگر کسی واقعا به این مرحله رسید که خاص بررسی هم بکنه، بررسی خیلی جالب خواهد بود که ببینیم آقا درباره کدوم یکی از صحابه پیغمبر ما این مقدار فضیلت داریم در قرآن که در رابطه با امیرالمؤمنین داریم. کسی اصلا میتونه به سمت این بره که با امیرالمؤمنین رقابتی به سرا داشته باشه؟ 300 آیه، 300 آیه رو شما بگید آقا یک دهم امیرالمؤمنین 30 آیه کسی در قرآن فضیلت داره؟ حتی اگر گاهی بگیم چون 300 آیه حد اقلیه، یعنی باز بیش از اینها هست، مثلا آیه حاکم حسکانی یه چیزی تو همین تعداد در کتاب شواهد و تنزیل آمده فضائل امیرالمومنین رو آورده، بعد تو مقدمش میگه که آقا یه آدم به اصطلاح نفهمی، نادانی، جاهلی تو همون دوران وهابی آمده گفته که آقا حضرت علی اصلا فضیلتی در قرآن نداره، من کارهای دیگه‌مو ول کردم، وسط کارام بودم، وقتی این حرفو شنیدم انقدر سوختم، یه سنی اینطور حرف میزنه، انقدر آتیش گرفتم از این حرف که آقا چه حرف نامربوطی داره میزنه که میگه هیچ آیه‌ای نداره، کارامو ول کردم، همینجوری سری تو چند روز جمع و جور کردم اون چیزایی که آماده داشتم در رابطه حضرت علی، آیاتی که یقین داشتم و آماده بود و دم دست بود، جمع‌آوری کردم، شد شواهد و تنزیل، یه کتابش کرده به نام شواهد و تنزیل که یه چیزی تو همین مایه 300 تا آیه داره. یعنی اگر این آقا میره وقت میذاره 2 سال 3 سال 5 سال، شاید مثلا 1000 آیه قرآن، 1500 آیه قرآن میتونست بیاره. حالا 300 آیه قرآن چند نفر داریم که، یا اصلا کسی رو داریم که نه یک دهم که 30 آیه بشه، یک صدم امیرالمومنین، یعنی 3 آیه مستقیم، واضح، شفاف، صریح در مثلا فضیلت او آمده باشه، اصلا قابل رقابت و قابل مقایسه نیست.
استاد یک برنامه کوتاه با هم ببینیم برگردیم. صحبت از اینه که قرآن کتاب آسمانی و راهنمای کتاب آسمانی، این دوتا از همدیگه به هیچ عنوان جدا نیستن. خیلی جالبه ها، ما یک مسیر رو میخواییم بریم، دنبال یک راه بلد میگردیم، هیچ کجا ندیدیم تو این عالم. به فرض مثال دنبال یک آموزش می‌گردیم، آقا یک معلمی داره، یک استادی داره، یک دبیری داره، یک راهنمایی داره، چجوری میتونیم بپذیریم قرآن کتاب آسمانی بدون راهنما ما بتونیم به فیض الهی برسیم؟ هیچ کجا این معنا نداره. جدا از گذشته تا به الان اینو داریم ثابت میکنیم که قرآن باید راهنما داشته باشه، اون هم کسانی نیستن جز اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. میام برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
توکلت علی الله و توسل بر علی کردم. توکلت علی الله و توسل بر علی کردم. به دور کعبه هم بی‌ذکر یا حیدر نمی کردم. تو قرآن میشه پیدا کرد علی و سوره به سوره، علی حق و بر حقه، علی نورون علا نوره. عشق واجب مثل نمازم، من با ذکر به علی شب قدرم و میسازم. مولا هرچی دارم از دعاته، اون بهشتی که خدا گفت کنج حیوان طلا. سلام الله علیک یا امین الله فی عرضه، بهش قد یه لحظه تو نجف بودن نمی عرضه. اگه خاکم اگه خارم اگه هیچم اگه پستم، غلام ابنه غلام ابنه غلام ابن علی هستم. اربعین زوار الحسین میگیرم رخصت از علی. عشق شاه نجف فست و رب
خب بیننده عزیز، یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت شما در شام شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. خیلی متشکرم که بیننده برنامه عصر ایمان هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجشه. در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر عباسی عزیز در مورد جایگاه ویژه علی ابن ابی طالب علیه السلام از دیدگاه قرآن دارن صحبت میکنم. استاد عزیز، من در خدمتتون هستم.
بله، بحثی رو داشتیم در رابطه با حضرت علی علیه السلام که خود اهل سنت جایگاه ایشون رو در قرآن به وضوح بیان کردن که خب کسی قابل مقایسه با حضرت نیست در داشتن فضائل و روایتی رو عرض کردیم که ما نزل فی علی فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی، اون چیزی که در تو امیرالمومنین آمده نسبت به هیچ کسی نیامده. و روایت دیگری رو همین آقای حسکانی که عرض کردیم کتاب شواهد و تنزیل رو نوشته در فضیلت اهل بیت،
بله،
آورده از اسبغ ابن نباته از حضرت علی علیه السلام که نزل القرآن اربعت اربا، قرآن در چهار بخش نازل شده. خب ظاهر قرآن این هستش که سوره ها پشت سر هم هستن و هر سوره محتوایی داره، اما اگر بخوایم از نظر مفهومی تقسیم بکنیم که مفاهیم، مثلا یک بعد تقسیم این هست که میگن آقا اینقدر آیه در تو مثلا توحید داریم، اینقدر در تو معاد داریم، در تو فرائض داریم، چه داریم،
بله.
از یک جهت این گونه تقسیم بندی شده در این روایت که حضرت فرمودن قرآن چهار جزء داره، به چهار بخش محتوایی تقسیم میشه. ربع فینا، یک چهارمش در رابطه ما اهل بیت علیهم السلام هستش. این 6000 خورده آیه، یک چهارمش یعنی تقریبا 1000 بیش از 1500 آیه در رابطه با اهل بیت علیهم السلام. و ربع فی عدونا، و یک چهارم هم در رابطه دشمنان ما اهل بیت هستش. مجموعه ای از منافقین و دشمنان مثل حالا بنی امیه که و شجره الملعونه فی القرآن و آیات دیگری که به اصطلاح آمده و دشمنی ها و منافقین، سوره منافقون آمده، در تو منافقین من من حولکم من الاعراب منافقون من اهل المدینه مردوا علی النفاق، که در تو منافقین عصر پیامبر آمده. ربع فی عدونا، یک چهارم هم در تو دشمنان ما هست، در تو دشمن یعنی بر ضد دشمنان ما، یک چهارم فضیلت اهل بیت در تایید اهل بیت، یک چهارم در دشمنان، ناتو دشمنان و دشمنی اونها و رد اونها،
بله.
و ربع حلال و حرام، یک چهارم هم حلال و حرام هستش، اقیم الصلاه هستش، نمیدونم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آیاتی که در تو با حلال و حرام و نمیدونم شراب حرام هستش، روزه واجب هستش، چه اینطوری آمده،
بله.
حضرت میگه و احکامون و لنا کرائم القرآن. این البته این روایت بخش چهارم رو مستقیم واضح نیاورده، روایت دیگری در منابع شیعه هست در کافی شریف، این روایت در شواهد و تنزیل جلده صفحه 59 و 62 بود، در تاریخ یعقوبی جلده صفحه 136 بود و بعضی از منابع دیگه اهل سنت،
بله.
روایتی که کامل که دیگه اون بخش چهارم هم داره، از در روایت صحیحه هستش از ابو بصیر از ابی جعفر علیه السلام و امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن نزل القرآن اربعت اربا، چهار بخش داره قرآن و نزول قرآن و مفاهیم قرآن، ربع فینا، یک چهارمش در تو با ما اهل بیت، یک چهارم در تو دشمنان ما فی عدونا، و ربع سننون و امثال، یک چهارم اون یک چهارمی که در اون روایت حالا ناقص بود، حالا یا افتاده یا به اصطلاح مطرح نشده در کتاب،
بله.
و ربع سننون و امثال، سنت ها و امثال و ماجرای حضرت یوسف و بعضی از ماجرای ماتو حضرت موسی و حضرت ابراهیم و نمیدونم اینها سنن و امثالی هستش که در قرآن آمده، و ربع فرائض و احکام، یک چهارم فرائض و احکامی است که در قرآن آمده، همون واجبات و محرماتی که آمده، که این روایت میشه در واقع قرینه اون روایت و روشن کننده مفهوم اون روایت. لذا جایگاه امیرالمومنین یک جایگاه بسیار ویژه و شاخصی در قرآن هست، به طوری که باز آقای حاکم حسکانی میگه از حذیفه نقل میکنه، حذیفه ابن یمان از اصحاب رسول خدا که برخی او رو صاحب سر حتی پیغمبر میدانند، نقل میکنه که حضرت فرمودن که ما، یعنی در تو ایشون اینطور آمد که ما نزلت فی القرآن، آیه حذیفه نمی کنه ما نزلت فی القرآن یا ایها الذین آمنو، یعنی جاهایی که تعریف از مؤمنین آمده، توضیح در تو مؤمنین آمده، الا کان لعلی لبها و لبابها، الا اینکه حضرت علی اصل و اساس و اون تعریف و تمجید هست، که چقدر روایت زیبایی هست که امیرالمومنین لب و لباب هر تعریف و تمجیدی در قرآن هست از مؤمنین، هر جا در تو مؤمنین گفته، شما مؤمنین مثلا این کار رو انجام دادید، این گونه مثلا آمدید به نصرت پیغمبر در جنگ، این گونه چه امیرالمومنین اصل و اساس اون هستش. یا در عبارت دیگری این در شواهد و تنزیل جلد صفحه 63 و در عبارت دیگری میگه الا کان لعلی محضها و لبابها، شبیه به اون الا و علیون رأسها و امیرها. هیچ آیه یا ای الذین آمنو با فضیلت مؤمنینی در قرآن نیست الا اینکه الا و علیون رأسها و امیرها، الا اینکه امیرالمومنین رأس اون آیه و امیر و آقای اون هستش. و جالب هست اگر بخوایم باز اون برداشت صحیح قرآنی داشته باشیم، مراجعه به قرآن داشته باشیم، این یک ساعت، یک ساعت و نیمی که ما محضر بینندگان عزیز هستیم در این برنامه، این رو بینندگان رو میتونن بذارن به حساب یک روز از اون روزهای ماه مبارک رمضان که عرض کردیم که در کنار یک جزء قرآن یک جزء هم باید امیرالمؤمنین بخوانند. و این یک ساعت رو میتونن انشاءالله ثبت بکنن به عنوان یک جزء امیرالمؤمنین و کلماتی که ما داریم از منابع نقل میکنیم، کلمات کلمات ما هم نیست، ما به هر حال کوچکتر و پایینتر از اون هستیم که بتوانیم مستقیما مطلبی رو در خطاب امیرالمؤمنین عرض کنیم به بینندگان. این مقایسه ای که قرآن علنا بیان کرده، یعنی علنا جا انداخته وقتی که حضرت فرمودند که یک چهارم در تو ما هست، یک چهارم بر ضد دشمنان ما هست در رابطه با دشمنان ما و شناخت منافقین و اصحاب نفاق هست، نتیجهش میشه این که ابن عباس میگه وقد آتب الله اصحاب محمد فی غیر مکان، خدای متعال اصحاب پیامبر رو در جاهای مختلفی عتاب کرده، گوششون رو تابونده به اصطلاح امروزی،
بله،
توبیخشون کرده، چرا این کار رو کردید، چرا این کار رو نکردید، شما کسانی بودید که همون آیاتی که در قرآن هست در مذمت برخی از اصحاب و بعضی از کارهایی که انجام دادن، البته اصحاب کارهای خوب هم خیلی انجام دادن، خیلی اصحاب خوب هم داریم که واقعا قابل تأسی هستن، سلمان هستش، مقداد هستش، ابوذر هستش، ولی توبیخ هم شدن اصحاب، خیلی از اصحاب توبیخ هم شدن. اونجایی که پیامبر در سوره جمعه داره پیامبر ایستاده داره نماز جمعه میخواند، وسط خطبه پیامبر خلاصه کاروان تجاری میآید و پیاز فروشی میآید و یک نرخ به قول معروف ارزانی اعلام میکنه و اینها پیامبر رو رها میکنن، وسط سخنرانی پیامبر رو رها میکنن، در حالی که قرآن تعبیرش این هست که پیامبر ایستاده داره خطبه میخوانه و اینها طوری رفتن که نماز جمعه از نصاب جمعه افتاد، یعنی نماز جمعه نمیشه ادامه
بده، به هم ریخت،
به هم ریخت دیگه، به هم ریخت، یعنی انقدر رفتن که تعداد افراد مثلا آمد زیر مثلا 10 نفر 9 نفر مثلا و دیگه عملا نماز جمعه نبود. خب و ترکوک قائما شاید از بدترین در واقع تقبیح های نسبت به برخی از اصحاب باشه، حتی بعضی از اینا اسمشون هم تو تاریخ هست، میتونن بیننده عزیز مراجعه کنن هم هست، من بیان نمی کنم. و ترکوک قائمنی که سوره جمعه میفرماید، ترکوک قائمن شما وایسادی داری خطبه میخونی، ول کردن رفتن. بعد پیغمبر رو با چی عوض کرد؟ کاش یه چیز خیلی ارزشمندی مثلا کاش میگفتن که در مدینه یه نفر آمده داره به هر نفری مثلا یک مروارید ارزشمند میده، یک مثلا کسی آمده داره به هر نفری مثلا 1 کیلو طلا میده، نمیدونم به هر نفری داره چقدر مثلا زمرد میده، چی مثلا یه پیازو داره با یه قیمت ارزونتری میفروشه.
برای همین هم بلند شدن رفتن،
همه بلند شدن ول کردن رفتن، اونی عمده ای برخی موندن و عمده ای ول کردن رفتن.
برخورد پیامبر به چه صورت
بود؟ خب قرآن داره، قرآن داره، پیامبر که پیامبر رحمته، پیامبر ناراحت شدن، ولی حرف آخر داره قرآن میزنه که آقا و ترکو که قائما، شما وایسای داری خطبه میخونی، چقدر اینا نادونن، چقدر اینا جاهلانه دارن برخورد، چقدر پیغمبر ما مظلومه، پیغمبر رو با چی عوض کردن؟ با یه چیز گران قیمت، نه با مثلا سیب زمینی پیاز برای مثلا خرید روزانه شون که میشد اونو مثلا با نیم ساعت تاخیر با یه ربع تاخیر، اصلا پیامبر مگه چقدر خطبه طولانی مگه مثلا میخونه که شما چی هستی؟ نماز میخوندین بعد میرفتین؟
اصلا افراد قابل توجهی هستن تو قرآن، تو همین اتفاقی که افتاده؟
بله افراد قابل توجهی هستن، برخیشون اسمشون هست برخیشون اسمشون نیست. و ترکوک قائما یعنی انقدر تعداد زیاد بود که از نصاب افتاد نمازه، چون مثل نماز جماعت نیست که یه نفر با یه نفر هم میتونه بخونه، چند نفر باید حضور داشته باشن نماز جمعه رو، طوری رفتن که از نصاب افتاد جمعیت، یعنی انقدر تعداد کم شد. ابن عباس میگه وقت آتب الله اصحاب محمد فی غیر مکان، اصحاب پیامبر در جاهای مختلفی خدا عتاب کرده بهشون، شما فلان جا ترسیدید، شما فلان جا فرار کردید، شما فلان، و ما ذکر علی الا بخیر، اما هیچ کجا حضرت علی جز به اینا نیست، هیچ کجا نام امیرالمومنین رو جز به خیر، جز به تمجید، چه تمجیدهایی از امیرالمومنین خدای متعال کرده، نفس پیغمبر نامیده در سوره آل عمران در بحث مباهله، نمیدونم جز اهل بیت اصحاب کسا و انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت نامیده، آیه 55 مائده آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، بعد شروع میکنه توضیح این و الذین آمنوا کیه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، داشت نماز میخوندش اون اومد هیچ کس کمکش نکرد اون فقیر رو، امیرالمومنین انگشتریش رو داد اشاره کرد اومد از دست امیرالمومنین انگشتری گران قیمت و ارزشمند رو برداشت، حین نماز هیچ کس دیگه توجه به این شخص نکرد، قرآن یه جوری داره تعریف میکنه، میگن به قول ما میگن آقا یه جوری تعریف میکنه آب از دهان آدم راه میفته، آدم مبهوت میشه که انما ولیکم الله، ولی شما خداست، پیغمبره، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، تو رکوع بود تو نماز بود، وقتی آیه بر پیغمبر نازل شد پیامبر رفتن سراسیمه سراغ امیرالمومنین، سراغ امیرالمومنین چه کردی علی، خدا چجوری داره تمجید میکنه، بعد یا در قضیه لیلة المبید چقدر خدای متعال زیبا توصیف کرده، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم هستن جونشون رو معاوضه میکنن با خدا، جونشون رو میفروشن به خدا، خدا بهترین خریدار دیگه، خریدار جان ما هست بله. کسی که با همه وجود جونشو داره میفروشه، که تو همین قصه لیلة المبید خیلی روایت عجیبی هستش، فکر می‌کنم ثعلبی نقل کرده از مفسرین اهل سنت، میگه خدای متعال در آسمان یه وقتی به حالا در آسمان که میگه مقصود حالا به هر حال در عالم بالا دیگه، در عالم معنا، به جبرئیل و میکائیل گفت جناب جبرئیل شما حاضری جون تو فدای من، شما دوتا رو برادر قرار دادم دیگه، جبرئیل و میکائیل رو برادر قرار دادم، شما حاضری عمرت کوتاه بشه عمر میکائیل طولانی بشه؟ گفت نه، معروف که نداره دیگه، جون خودم که عزیزتر از هر جانیه. بله. به میکائیل گفت جناب میکائیل شما حاضری جانت رو فدا کنی جبرئیل عمرش طولانی تر بشه؟ گفت نه. گفت حالا هر دوتون، حالا همه ملائکه دارن شاهد این صحنه هستن،
میبینه،
گفت برید پایین، برید پایین تو دنیا، برید خانه پیغمبر، ببینید علی و پیامبر رو هم من برادر قرار، ببین علی واره برادرش چه کرده. بعد حالا همه باز دوباره شاهد این صحنه، جبرئیل و میکائیل آمدن دیدن بیرون 40 شمشیر کشیده شده از نیام بیرون آمده برای کشتن پیغمبر، امیرالمومنین جای پیغمبر خوابیده بدون هیچ واهمه و ترسی. میگه اینجا یه عبارتی نقل کرده، میگه جبرئیل یه طرف تخت امیرالمومنین، بستر امیرالمومنین، میکائیل یه طرف، بعد زدن به شانه امیرالمومنین، بخل بخل لکه ابن ابی طالب، ای پسر ابو طالب مبارک باشه برات، بخل بخل لکه ابن ابی طالب مبارک باشه، چی مبارک باشه؟ بلند شو ببین خدا داره چجوری ازت تعریف میکنه، بلند شو ببین خدا چه مجلس فضیلت گویی در عالم بالا راه انداخته برات، فضیلت امیرالمؤمنینه، چه فضیلت با عظمتی که خدا، بلند شو ببین خدا در عالم بالا چیکار داره میکنه، ملائکه رو جمع کرده یه در واقع مجلسی راه انداخته، فقط بگه که آقا علی کجا و دیگران کجا، بگید آقا برید علی رو ببینید، جبرئیل و میکائیل نتونستن به گرد پای امیرالمومنین برسن. وقتی پیغمبر بهش میگه علی جان خدای متعال امر کرده من برم به مدینه، شما باید در بستر من بخوابی، 40 تا شمشیر چی هست؟ امیرالمومنین نگفتن که یا رسول الله چه اتفاقی برام میفته، چی میشه، زخمی میشم، کشته میشم، فلان. قطعی بود اینا میخوان بریزن داخل خانه و اون کسی که زیر این کسا خوابیده اون رو قطعه قطعه کنن و خون این شخص بیفته گردن 40 نفر که بنی هاشم دیگه نتونه انتقام بگیره، نتونه قصاص کنه. فقط سوال کرد من در بستر شما بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ بعد آقا رسول فرمودن بله، خدا اینطور فرمودن، خدا اینطور وعده دادن. حضرت فرمودن فدا که یا رسول الله، روحی و قلبی و سویداء وجودی، همه ی وجود من فدای شما. مثلا اینگونه فضیلت دارد و اینگونه خدای متعال. بعد میاد و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. بعضی ها هستن چجوری دلبری میکنن، جان خودشون رو با خدا معاوضه میکنن، در راه خدای متعال میبخشن. خیلی روایات عجیبی هست. هر اصحاب پیامبر عتاب شدن ما ذکر علی ان الا بخیر. امیرالمومنین هرگز و هرگز عتابی نسبت بهش اتفاق نیفتاده. این فضائل بی‌نظیر، این نیاز به جزخانی دارد، نیاز به جزخانی قرآن. جمع میشین دور هم دیگه، جزخانی قرآن داریم ماه رمضان، جمع بشیم دور هم دیگه جزخانی فضائل امیرالمومنین در قرآن داشته باشیم، جزخانی کرامات امیرالمومنین داشته باشیم، جزخانی جایگاه امیرالمومنین داشته باشیم. ما هنوز نشناختیم، چون نشناختیم کامل عاشق نشدیم. خیلی عشق به امیرالمومنین دارن و هممون محبت امیرالمومنین داریم، اما این محبت دائما قابل افزایشه. میشه یه جایی بگیم دیگه بس دیگه اینجا بالاتر از این نمیره محبت که دیگه انتها نداره، تمام شدنی نیستش که، عشق که تمام شدنی نیستش که. بله، همه با همون مقدار ذره ای که اطلاع پیدا کردیم از فضائل امیرالمومنین، از جایگاه امیرالمومنین در عالم، محبت نسبت به حضرت پیدا کردیم. این نمک پاشیده شده تو سفره های ما، همه محب امیرالمومنین، ولی این محبت قابل افزایشه. هر چی افزایش پیدا بکنه رابطه مستقیم داره، هر چی افزایش پیدا بکنه دینداری ما افزایش پیدا میکنه. محبت ما که بره بالا، دینداری ما هم میره بالا، قرب ما به خدا هم میره بالا. نزدیک میشیم، داریم تعالی پیدا میکنیم با به کسی که روح او وسیع از طوری که به وسعت عالمه و متصل به خدای متعال هستش. وقتی که به اون نزدیک بشیم، به وسعت بیکرانی که برای خدای متعال هست نزدیک شد و این تعالی به ما میده. هر کسی که تو این عالم دیندارتر هست امیرالمومنین‌تره، و هر کی امیرالمومنین‌تر هست بیشتر به فکر من. مگه میشه کسی امیرالمومنینی باشه به فکر ایتام نباشه؟ امیرالمومنین باشه حقوق مردم رو رعایت نکنه، امیرالمومنینی امیرالمومنین واقعی و هی روز افزون باشه و به فکر مردم نباشه، به فکر دیگران نباشه، دلسوزی نکنه. هر چقدر که ما نزدیک شدیم وسعت پیدا کرد محبتمون، عشقمون، و این نیاز به دانستن داره. تا شما ندونی، تا شما نشناسی عاشق نمیتونی بشی، معرفت نمیتونی پیدا بکنی. تا معرفت پیدا نکنی محبت واقعی و عمیق و اساسی نمیتونی پیدا بکنی. این اصلا طبیعی عالم. و تا محبت 100% پیدا نکنیم نمیتونیم تابع باشیم، امیرالمومنینی عمل کنیم. باید امیرالمومنینی بشویم بعد امیرالمومنینی عمل کنیم. بعضیا برعکس میکنن، اینو میگن آقا اول بریم ببینیم سیره امیرالمومنین در فلان موضوع چی بوده. یا سیره امیرالمومنین در فلان موضوع چی بوده، سیره رو عمل کنیم، اول عاشقش باید باشیم که بعد اینو الگو قرار بدیم. جوانای ما، نوجوانای ما یه بازیکنیه که دوست دارن، مدل اون، مدل موشونو میزنن، لباس میپوشن، حرف میزنن، مثلا حرکات اون و سکنات اون رو انجام دادن. یه بازیکنی که مثلا مال یه تیم دست سه مثلا یه کشور مثلا پرتی باشه، چرا مثل اون مدل مو نمیزنن؟ چرا مثل او حرف نمیزنن؟ علاقه پیدا نکردن، نمیشناسن. اونی که میشناسن که میگن آقا رفتش نوک حمله، اونی که رفته نمیدونم داره گل میزنه، معروف هست، شناخته شده هست، محبت ایجاد میشه. محبت ایجاد شد، رفتار و سکنات میشه مثل اون. ما اول باید محبت به امیرالمومنین پیدا بکنیم، علی شناس بشیم، بعد بریم مثل امیرالمومنین رفتار بکنیم، بگیم آقا الگو رو امیرالمومنین قرار بدیم. خیلی جالبه، خدای متعال وقتی میخواد بگه از پیغمبر تبعیت کنید، دستور میده که از پیامبر تبعیت بکنید. چجوری دستور میده؟ دستور تبعیت از پیامبر رو در آیه آمده بین دوتا محبت قرار داده. قول پیامبر به مردم بگو، که حالا قول خیلی مهمتر هست دیگه، یعنی مثلا آیاتی که خیلی باید تاکید بشه. قول ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید، فتبعونی، از من پیغمبر تبعیت کنید، یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. اصلا موضوع دوست داشتن، از دوست داشتن همه چی شروع میشه. ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید، از من پیغمبر تبعیت کنید، خدا شما رو دوست خواهد داشت. تبعیت از پیغمبر بین دو تا دوست داشتن قرار داده شده، چون بدون دوست داشتن نمیشه الگو قرار داد. شما وقتی که سید الشهدا علیه السلام رو اونقدر دوست داری، شما بچه های 7 ساله 10 ساله یه گاهی اوقات دسته عزاداری روز عاشورا ساعت 7 صبح 8 صبح، این روزای دیگه اصلا این ساعت بلند نمیشه، یا خودش اتوماتیک بلند میشه یا میسپره میگه مادر منو صدا بزن، پدر منو صدا بزن، به 5 نفر میسپره میگه من جا نمونم. چون حالا جا بمونی چی میشه؟ حالا نری چی میشه؟ اصلا عزاداری نکنی؟ ببینید این میگه، این میگه نه، من نه کسی قراره اونجا حضور و غیاب کنه، مدرسه نیستش، نمیدونم امتیاز نمیدن، نمیدونم پول نمیدن، چی نمیدن. نه، این میگه آقا من علاقه دارم، عشقمه،
عشقم.
قرار نیست حساب و کتاب پس بدم، قرار نیست حضور و غیاب بشم، قرار نیست بشم، ولی دوست دارم. این محبت اگه ایجاد بشه، تبعیت 100% میاد. محال کسی بگه آقا من امیرالمومنین نیستم ولی یا امیرالمومنین دوست ندارم، ولی مثلا میتوانم آدم خوبی باشم، تو همه جهات مثلا خوب عمل بکنم.
غیر
حتما یه جایی این آقا یه دفعه تصاویر گاهی منتشر میشه، مثلا یک آدم وهابی مثلا در یک کشوری، یا یک مثلا حاکم وهابی یک مرتبه مثلا داره چه افطاری مثلا میده به مسلمان ها و فلان اینا. خب بعد این آقا یه طرف داره افطاری میده، یه طرف دیگه فلان کار انجام میده، یه طرف دیگه فلان ظلم انجام میده. اگه قرار باشه که تو جمیع جهاد، یعنی وقتی میری میپرسی میگه آقا این آقا با یتیما اینطوریه، به مردم هم داره افطاری میده، زن و بچه‌ش هم همزمان از دستش راضی هستن، همسایه‌هاش هم موقع‌های دیگه غیر محرمزون از دستش راضی هستن، یعنی جمیع جهات رو نگاه می‌کنی می‌بینی آقا این آدم آدم خیلی خوب و موفقیه، همه چیزش رو به راهه، همه چیزش رو به راهه، امیرالمومنینیه که رو به راهه. از غیر مسیر امیرالمومنین همه چی رو به راه، چرا؟ به خاطر اینکه این هدایت حاصل نمیشه از غیر مسیر امیرالمومنین. لذا باید جزخانی بکنیم، و امروز هم ما برنامه‌مون بود برنامه جزخانی، یعنی باید طوری بشه که ما دیگه مسجدی توی کشورمون نداشته باشیم که ماه مبارک رمضان فضیلت‌گویی امیرالمومنین درش نباشه، شبکه تلویزیونی نداشته باشیم که در همه سال فضیلت‌گویی درش نباشه. این فضیلت‌گویی و بیان فضائل و معارف خیلی ارزشمنده. اول بشناسیم، اول محبت پیدا بکنیم، جلب و جذب اون محبت بشیم و بشن همه مردممون. همینطوری که داره جذب میشه، همینطور آروم آروم تبعیتش هم میاد. آروم آروم وقتی بهش بگی امام رضا فرمودن این گونه، میگه چشم. امیرالمومنین فرمودن این طور باش، میگه چشم. این طور باش عمل کنه و بگه چشم، باید محبت داشته باشه، باید قبول داشته باشه، باید خیلی دوست داشته باشه، چون یه جاهایی با نفسش در تعارض با حتی با دیدگاه خودش.
بله.
خودش یه چیزی تو ذهنشه، با اون ذهنیت در تعارض. من میخوام ذهنیتام بذارم کنار، بگم امیرالمومنین چی فرمودن. خب خیلی باید امیرالمومنین رو دوست داشته باشم، خیلی قبول داشته باشم. و این دستوری نیست که تو امیرالمومنین را دوست داشته باش، این گونه باش، پس این گونه باش، باید دوست داشته باشی و باید این گونه باشی. باید علاوه بر این که عقل اقناع میشه، دل هم اقناع بشه. هم عقل اقناع بشه، هم قلب اقناع بشه، هم دل اقناع بشه، رشد بکنه و روز به روز این محبت بیشتر. هر چی این محبت بیشتر بشه، دینداری ما محکمتر و قویتر خواهد بود.
بسیار عالی. اگه دنبال انسانیت هستیم بیننده عزیز، اگر دنبال آدمیت هستیم، اگه میخوایم واقعا انسان باشیم، باید دنبال کسانی بگردیم واقعا انسان بودن. استادان عزیز در این برنامه دعوت میشن، صحبتهای بسیار زیبایی میکنن، از کلام پیغمبر خدا، از خود قرآن دارن معرفی میکنن چه کسانی انسان بودن در این عالم. خیلی جالبه. من میخوام بهترین باشم، ولی هیچ وقت سراغ اهل بیت نرفتم. بعد انتظار دارم بهترین باشم. بهترین ها شدن دیگه، به قول خودشون دیگه. وهابیت رو داریم که خدای بزرگ در قرآن فرموده که سر یتیم رو نوازش کن، به یتیم و به مال یتیم نزدیک نشو. اینا اومدن یتیما رو کشتن و سرشون رو از بدنشون جدا کردن. اینها به قول خودشون دنبال انسانیت هستن و هیچ وقت انسان نبودن، هیچ وقت نبودن. از اول تاریخ تا به الان کسی انسان خواهد شد، کسی انسان خواهد شد که در مسیر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. اینو ما نگفتیم، اینو استاد عباسی عزیز نگفتن در این برنامه، اینو قرآن گفته. قرآن هم کلام کیه به نظر شما؟ کلام اون خدایی هستش که دنبالش داریم میگردیم. پس بیننده عزیز، همه خطاب من به همه عزیزان هست، هر کسی که دنبال انسانیت هست و میخواد به خدای بزرگ برسه، غیر ممکنه در مسیر اهل بیت باشه و خدای نکرده نرسه. در مسیر اهل بیت بودن، در مسیر علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن، ما رو وصل میکنه به خدای بزرگ و مهربان. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
شده آسمون چشامون به یاد علی پر ستاره، دل عاشق و خسته ما برای علی بیقراره، بیقراره. شده آسمون چشامون به یاد علی پر ستاره، دل عاشق و خسته ما برای علی بی قراره، برای تابوت بابای زینب به دوش ملائک سواره، به دوش ملائک سواره. عاشقون را به پا گشتم شب که وقت به سال دوباره علی پر کشد سوی زهرا با قلبی که شد پاره پاره
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم در شام شهادت حضرت علی علیه السلام. خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عباسی عزیز. سوالی رو آماده کردم خدمت استاد بپرسم. ما البته این رو بدونیم شیعیان اصلا مسیر ماها جداست، ما مسیر خودمون رو در واقع مشخص کردن اهل بیت پیغمبر بزرگ اسلام، خدای بزرگ مسیر شیعیان رو مشخص کرده. در مورد وهابیت صحبت شد و مسیر وهابیت هم کاملا معلوم هست، همه از این وهابیت شناخت کامل و کافی رو در واقع دارن. و بر ما این سوالی کردن در واقع خدمت استاد عزیز مطرح میکنم چیز عجیبی نیست. ممکنه بعضی ها این سوال رو در واقع تو ذهنشون داشته باشن، اونایی که به فرض مثال در مسیر به فرض مثال عرض میکنم وهابیت هستن. استاد عزیز، وهابیت از قاتل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بارها رو باها ما شنیدیم که به خوبی یاد میکنن، یه جورای طرف و دفاع میکنن از قاتل حضرت علی علیه السلام ابن ملجم مرادی و دار دستشون. این موضوع چیه استاد؟ اینا متوجه نیستن واقعا؟
بله، جای تأسف است که ما باید وقت بگذاریم برای چنین موضوعی که آقایون با کمال وقاحت وقتی میرسن به ماجرای امیرالمؤمنین و قد شهادت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که در این روز اتفاق افتاد، نسبت به قاتل او گاهی با و در واقع این گونه است که با مماشات و به نوعی تعریف و تمجید از او
عجیب.
نهایتا میگن بله کارش اشتباه بود، اشتباه فکر میکرد، اشتباه عمل کرد، ولی تعریف کردن او خیلی دردآور هست.
آفر.
خیلی تأسف آور هست. یعنی ما باید برسیم به یه جایی که اینا به این راحتی اینگونه زیر سوال ببرن و اینگونه صحبت بکنن در رابطه با قاتل حضرت علی علیه السلام. اولا یک چالش اولیه رو عرض بکنم و اون این که به هر حال ابن ملجم مرادی رو جزء صحابه میدونن اهل سنت.
عجب.
و صحابه از دیدگاه اهل سنت همگی بهشتی هستن، اهل جنت هستن، فلان. این دیدگاه خود اهل سنته،
یعنی هر کسی باشه،
هر کسی باشه عزب. باید اینو به ما خود اهل سنت حل بکنن. بله، اهل سنتی که جدای از وهابیت آمدن در رابطه با ابن ملجم صحبت کردن، حمله کردن به ابن ملجم، ابن ملجم رو قاتل و نمیدونم چی و دشمن اینا، ولی این مطلب رو باید حل بکنن که چگونه ابن ملجم هم بد است هم خوب، هم صحابه باشد و بهشتی باشد و هم از این طرف قاتل امیرالمومنین باشد و اشقى الاشقیا باشه. این که صحابه میدونن، من دو سه تا به اصطلاح سند عرض بکنم. در کتاب تجرید و اسماء الصحابه آقای شمس الدین ذهبی متوفای شمس الدین عباد محمد ابن احمد ابن عثمان ابن قایماز ذهبی متوفای 748 هجری قمری، در صفحه 356 آمده اسم ابن ملجم مرادی رو جزء صحابه آورده. عبدالرحمن ابن ملجم المرادی قاتل و امیر المؤمنین علی، قاتل حضرت علی ولی صحابه، هم صحابی باشه که از صحابه کلهم عدول من اهل الجنه علی سرور المتقابلین که اهل سنت معتقدن، هم قاتل حضرت علی علیه السلام باشه. این تعارض رو ما جواب بدن. بالاخره بعد از یکی از این دوتا دست برداریم دیگه. میگم آقا نمیشه هم خدا رو بخوای هم خورما. اینجا باید بالاخره یکیشو دست برداریم، میگم آقا، یا بگیم آقا همه صحابه خوب نیستن، عدالت همه صحابه پذیرفته نیست، اینو بزنیم کنار. یا اینکه اگه میخوایم اونو قبول بکنیم دیگه، آقا قاتل و امیرالمومنین و اینکه آقا اینو دیگه، آره اینو دیگه نمیتونیم بپذیریم.
بله.
مورد بعدی باز بخوام عرض بکنم که این این قطعیه در کتاب التوضیح لشرح جامع صحیح، کتاب آقای به اصطلاح انصاری شافعی متوفای 804 معروف به ابن ملقن، ایشون در کتاب خودش در جلد 20 جلد 20 در صفحه 304 میگه قتله، در تو امیرالمومنین وقتی صحبت میکنه میگه قتله، عرضم خدمتون که عبدالرحمن ابن ملجم الفاتک و انذکرف الصحابه، میگه امیرالمومنین رو کی کشت؟ امیرالمومنین رو ابن ملجم به اصطلاح نامرد به شهادت رسوند، اگرچه اسمش در صحابه آمده. و چرا اسمش در صحابه آمده؟ اگه صحابه معنی اینه که بله مثلا زمان پیغمبر بود، خب هیچ. اگه صحابه به معنی اینه که همه صحابه عادل هستند، در رابطه با زندگی صحابه حق تفحص نداریم، نمیتونیم بریم بررسی کنیم بگیم آقا این اشتباهو کرده، این کارو کرده، به ما ربطی نداره، اگر اینه خب یعنی چی؟ قاتل امیرالمومنینه. اگه صحابه اینطوری هسته چی قاتل امیرالمومنینه؟ پس عدالت صحابه زیر سوال میره. چه صحابه عادلیه که آمده بهترین عالم رو کشته؟ که حالا روایتشو عرض خواهیم کرد، روایت صحیح معتبر در منابع اهل سنت که اشغل اشقیا هست، اشغل آخرین هست، این کسی که حضرت رو به شهادت رسونده. یا شما ملاحظه بفرمایید در کتاب الاصابه فی تمیز صحابه ابن حجر عسقلانی، که به هر حال جزء اصلی ترین یا اصلی ترین افراد در رابطه با شناخت صحابه و شخصیت های به اصطلاح اهل سنت هست، صحابه هستش، که کتاب الاصابه رو داره که معروف ترین کتاب هست. در این کتاب در جلد 8 کتاب ملاحظه می‌فرمایید چاپ اول شرح حال صحابه رو که آورده، میگه شماره 64 12 از صحابه، عبدالرحمن ابن ملجم المرادی ادرک الجاهلیت، جاهلیت رو درک کرده و هاجر فی خلافت عمر، در دوران خلافت عمر هجرت کرده، قرأ علی معاذ ابن جبر روایت نقل کرده، چه بوده ثم صار من کبار الخوارج، شد از بزرگان خوارج، و هو اشقا هذه الامه بالنص ثابت عن النبی، بدترین و پسترین آدم این امت هست با نص ثابت از پیامبر، با روایت از پیامبر، پسترین آدم عالم به نص ثابت، اشقل آخرین. قتل علی ابن ابی طالب فقتله اولاد علی، آمد حضرت علی علیه السلام رو کشت و بعد به اصطلاح قصاص شد. این در رمضان سال به اصطلاح 44 اتفاق افتاده. خب ببینید این صحابی دانستن این چه معنی میده؟ جز اونها آوردن و همین آیه ذهبی رو نقل کردیم که در کتاب التجریدش دو مرتبه آورده، مطلق خالص به عنوان صحابه آورده و اون قاعده‌ای که اینها از صحابه بیان میکنن که هر کسی که صحابی شد میشود اهل بهشت، باید برای اینم تطبیق پیدا بکنه. آقای ذهبی خودت داری میگی اشقا هذه الامه، یا بگو دیگه این صحابه نیست با اون تعریفی که ما داریم، جدا کن، که اون نمیشه جدا بکنی، چون مبنات این بود که همه صحابه، هر کی پیغمبر رو دیده، هر کی زمان پیغمبر زندگی میکرده، این من اهل الجنه هست و عادله و شما حق نداری در رابطه با او صحبت بکنی. حالا این مقدار اولیه نسبت به اصل ماجرا، اما کسانی مثل ابن تیمیه چی آمدن گفتن و چه برخوردی داشتن، این خیلی نکته مهمی هست که دیگه وهابی ها دیگه پا رو از اینم فرارتر گذاشتن. حالا اینا اسمش توی صحابه آمده، صحابه همه عادل هستن، همه بهشتی هستن، اهل بهشت هستن، خب در این حال اشغال آخرین هست و به نص ثابت عن النبی که روایت آقای ناصرالدین البانی وهابی هم همینه، یعنی توی کتابش به عنوان روایت اینگونه نقل میکنه، سلسله تو احادیث صحیحه محمد ناصرالدین البانی جلد 3 صفحه 78 میگه عشق الاولین آقر و ناقه، پسترین اولین، اولین منظور قبل از پیامبر اسلام، آخرین یعنی بعد از پیامبر اسلام. این در لسان رواد یعنی این
بله.
وقتی میگن در اولین این گونه بوده یعنی قبل از اسلام. عشق الاولین آقر و ناقه، اون کسی بود که شطور صالح رو، ناقه صالح رو پی کرد. بدترین، چون این به عنوان نماد از دل کوه اومده و بیرون به عنوان یک معجزه الهی بود، گفتودن آقا سمت این نرین، کاری با این نداشته باشید. نمیدونم چرا آدم ها وقتی بهشون گفته میشه آقا سمت این نرین نگاه بدتر میکنن، کاری به این نشد، رفتش و پی کرد این شطور رو، شطور رو کشت. عشق الاولین آقر و ناقه و عشق الاخرین الذی یتعنو که یا علی، روایت از پیامبر است، کسی که محاسن تو رو با خون سر تو خضاب میکنه، کسی که فرق تو رو میشکافه. و اشار الى حیث و یطعن، اشاره کردن، یطعن و که یا علی میگه اشاره کردن به فرق سر که فرق سرت رو خواهد شکافت، که این از اشاره در واقع پیشگویی های پیامبر هستش نسبت به امیرالمومنین. و خود ایشون میگه که لکن الحدیث صحیحون، حدیث حدیث صحیح هست، یه نکاتی رو در طور رواد میگه، بعد میگه ولی حدیث صحیحه، قد فقط جاءت له شواهد کثیره عن جمع من الصحابه منهم علی نفسه و عمار ابن یاسر و صهیب رومی. این روایت صحیحه، شواهدی داره از جمعی از صحابه که از جمله خود حضرت علی، از جمله عمار ابن یاسر، از جمله صهیب رومی، که اونها هم گفتن این قاتل عشق الاخرین هستش و این ویژگی ها براش هست. و همینطور در منابع اهل سنت باز با سند معتبر آقای هیثمی در مجمع الزوائد و منبع الفوائد خودش، هیثمی متوفای 807 هجری قمری، در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه 131 باب وفات ای رضی الله عنه، بحث شهادت حضرت علی علیه السلام هست. روایت دومی که نقل کرده این هست، و عن صهیب، روایت اول هم همین رو داره، و عن صهیب عن النبی انه قال یوما لعلی، پیامبر روزی به امیرالمومنین فرمودند که من عشق الاولین، عشق الاولین کی بود؟ آقا امیرالمومنین فرمودند الذی اغرا ناقته یا رسول الله، اون کسی که شطور صالح رو، ناقه صالح رو پی کرد. قال صدق، تداخلن درست فرمودیم. قال فمن عشق الاخرین، عشق الاخرین کیه؟ قال لا علم لی یا رسول الله، نمیدونم شما بفرمایید. این نمیدونم نه یعنی امیرالمومنین علم ندارد، امیرالمومنین علم غیب دارن، اطلاع دارن، قرار است این مطلب بیان بشه برای ما که امروز بخوانیم. و امیرالمومنین ادب در مقابل پیغمبر که این مطلب به این گونه بیان شد، لا علم لی یا رسول الله. قال الذی یضربک علی هذه و اشار النبی الی یعفوخه، یعنی اشاره کردن حضرت به فرق سر حضرت، به وسط سر حضرت، اون کسی که ضربه میزنه بر اینجا، یعنی بر فرق سر امیرالمومنین. فکان علی رضی الله عنه یقول در اهل العراق وددت انه قد انبعث اشقاکم یخذ به هاذهی یعنی لحیتهی من هاذهی. یه وقتی امیرالمومنین به اهل العراق گفتن که دلم میخواد دیگه اون موقع برسه. چقدر مظلوم امیرالمومنین، دلم میخواد اون لحظه برسه که اون شقیترین شما پاش کارشو انجام بده، چیکار کنه؟ این محاسن منو به خون سر من خضاب کنه. چون آقا رسول الله پیشگویی کردن دیگه، شهادت امیرالمومنین این گونه است، حضرت میخواد آرزوی شهادت کنه، آرزوی تمام شدن ماجرا بکنه و به شهادت رسیدن، میگه دوست دارم ودد تو انه قد انبعث اشقاکم یخذ به هاذه یعنی لحیته من هاذه و وضع یده علی مقدم رأسه، بر فرق سرشون دست گذاشتن یعنی اینجا رو بشکافه. بعد میگه رواه طبرانی و ابو یعلا و فیه به اصطلاح رشید ابن سعد، رشدین ابن سعد و قد وسقه و بقیه رجاله ثقات، بقیه رجالش هم ثقات هستن، این یک نفر هم درش بوده، این یک نفر هم توثیق شده و ثقه هستش. خب ببینید این در واقع روایت و پیشگویی پیغمبر و عشق آخرین بودن چیز. حالا بریم ببینیم آقا، آقای اعظم محضرتون که ابن تیمیه در رابطه با این شخص چی بیان میکنه؟ ابن تیمیه چطور در رابطه با او صحبت میکنه؟ بله. که بزرگ وهابیاست، رهبر وهابیاست و دیگران بعد به تبع او چه تصوری پیدا میکنن در رابطه با این طرف امیرالمومنین، این طرف قاتل حضرت علی علیه السلام. همین هایی که وقتی به قاتل دیگران میرسن، حالا در متن و ایناش هم هست، به قاتل دیگران میرسن شروع میکنن بدترین حرفا رو میزنن، تندترین حرفا رو میزنن، به قاتل امیرالمومنین میرسن چه برخوردی میکنن. در منهاج السنه ابن تیمیه جلد پنجم منهاج السنه، منهاج السنه النبویه فی نقض کلام شیعه القدریه، ابن تیمیه جلد پنجم با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، صفحه 47. بعد میگه چه اتفاقی افتاد؟ میگه حالا بعضی از افراد دشمن شدن با حضرت علی فلان اینها و آمدن، آنها که بحث کسانی بودن که از خوارج بودن و غیره، و لهذا قتله واحد منهم، یکی از این خوارج که حلال میدونستن قتل امیرالمومنین رو و مسلمون ها رو، اومد به شهادت رسوند. خب تا اینجاش که چیزی نیست. و هو عبدالرحمن ابن ملجم المرادی، اسم عبدالرحمن ملجم مرادی بود، باز اینم اسم بود. اما چی بعدش میگه؟ اما ما کونهی کان من اعبد الناس، در حالی که این آیا ابن ملجم مرادی از اعبد الناس بود، یعنی از بهترین مردم در عبادت بود، خیلی آدم عابدی بود. چرا داری اینو میگی؟ که چی بشه؟ کان من اعبد الناس، قبلش هم گفتی که اینها خون امیرالمومنین رو حلال میدونستن، یعنی لازم میدونستن کشتن امیرالمومنین، اینم من اعبد الناس، داری جرمش رو کم میکنید دیگه. آدم خوبی بود، اهل، حالا خوبی بود و با جای دیگه هم خوبی بود میگه،
گفته شده،
یعنی الان عرض میکنیم که اصلا بیشتر از اینا تعریف میکنه.
عزیز.
آدم خوبی بود، اهل عبادت بود. از اون طرف هم خب خیلی ها قتل حضرت علی رو واجب میدونستن، اینم یکی از اونا بود، ابن ملجم مرادی بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا خیلی هم تقصیر نداشت دیگه، هم واجب القتل میدونست حضرت علی رو، آدم خوبی هم بود، واجب القتل میدونست، به وظیفه دینیش عمل کرد دیگه، شبیه این میشه. شما ببینید در منهاج السنه در جلد هفتم آقای ابن تیمیه، این اون تیر اول ابن تیمیه بود، این تیر دومش، صفحه 152 میگه یه روایتی ما داریم در روتا امیرالمومنین که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، این روایت رو همه شنیدن، شیعه و سنی هم متواترا نقل کردن. یا علی، کسی که تو رو دوست داشته باشه مؤمنه، کسی که با تو دشمن باشه منافقه، درسته؟
بله.
خب این روایت سنگینه برای ابن تیمیه. میگه چرا شما اینو به بر حضرت علی میگید؟ میخواد بگید یعنی حضرت علی خیلی افضل از بقیه است؟ میخواد بگید حضرت علی از مثلا عمر بالاتره، از ابوبکر بالاتره، از عثمان بالاتره؟ اینجا میخواد جواب بده، دست و پا میزنه این فضیلت امیرالمومنین رو بیاره پایین، کوتاه بکنه، کم بکنه. میگه فعلم انه لا یلزم من کون بغض شخص من علامات النفاق ان یکون افضل من غیره. اولین نکته این که کسی بغضش از علامات نفاق باشه، یعنی حضرت علی، پیغمبر گفته باشه یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، میگه این فضیلت نیستش، این یعنی معنی نیستش که این افضل از بقیه است. آخه افضل نیست، چرا بغض بقیه از علامات نفاق نیست؟ بغض یه نفر از علامات نفاقه، خیلی جالبه.
بله.
چرا پیغمبر میگه بغض ایشون از علامات نفاقه و محبت ایشون از علامات ایمانه؟ از علامات ایمان محبت ایشون، یعنی کسی محبت ایشونو داره یعنی مؤمنه، و کسی بغض ایشونو داره یعنی منافقه. بعد میگه نه این فضیلت نیست. خب بعد تازه حالا بخش بعدیش، ولا یشکو من عرف احوال الصحابه ان عمر کان اشد عداوتا للکفار والمنافقین من علی. حالا مرحله دوم این که آقا نه، حالا این روایت باشه، گفته آقا بغضش نمیدونم از نفاق فلان، ولی شکی نیست کسی احوال صحابه بوده میدونه که عمر نسبت به کفار و منافقین شدیدتر بود در دشمنی از حضرت علی علیه السلام، یعنی دشمنیش با کفار و منافقین بیشتر بود. و ان تأثیره فی نصر الاسلام و اعزازه و اذلال الکفار والمنافقین اعظم من تأثیر علی، نقشش در اذلال کفار منافقین، نصرت اسلام و مسلمین بیشتر بود. حالا باید بگیم آقا اینجا بالاخره پیغمبر بیشتر علیه الصلاه و السلام متوجه میشه، یا شما آقای ابن تیمیه، یا پیروان شما آقای ابن تیمیه.
و ان الكفار والمنافقين اعداء الرسول يبغضون او اعظم من ما يبغضون علیا، و کفار و منافقین که دشمنان پیغمبر بودن عمر رو بیشتر دشمن می‌داشتن از این که بخوان حضرت علی رو دشمن بدارن، یعنی دشمنشون با عمر بیشتر بود. خود دشمنشون با عمر بیشتر بود. اگر قرار بود که بغض عمر هم از نشانه‌های نفاق باشه، باید پیغمبر میگفت دیگه، پیغمبر نگفته دیگه، پس هم دشمنی اونا با او بیشتر نمیتونسته باشه، چون منافقین بر اساس فرمایش پیامبر حضرت علی رو همه رو دشمن میدانن. عمر رو بیشتر پیامبر نفهمونده که یا عمر لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق، گفتن یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق. بعد میگه و لهذا کان الذی قتل عمر، حالا دوباره میاد اینجا سراغ دیگه آقای ابن ملجم مرادی. از کجا شروع میکنه؟ از قاتل عمر. میگه اون کسی که عمر رو کشت کافرن یبغض دین الاسلام، کافر بود، با دین اسلام دشمن بود، با پیغمبر و امتش هم دشمن بود. پس عمر رو کشت بغضن لرسول و دینه و امته، به خاطر دشمنی با پیغمبر آمد کشت و اینا. حالا این به این معنا ثابت نیست. والذی قتل علیان، اما کسی که حضرت علی رو کشت، ابن ملجم مراد، ببینید چه مقایسه ای میکنه، عمر و قاتل عمر رو میاره اینطوری که آقا عمر اینطوری بود و اعزاز اسلام و فلان و فلان و فلان، قاتلش هم کافر بود و دشمن پیغمبر، دشمن خدا بود، چه بود چه بود. اما والذی کسی که قتل علیان، حضرت علی رو کش، کان یسلی و یسوم و یقرا القرآن، مسلمان بود، نماز میخون، قرآن میخون، و قتله معتقدن ان الله و رسوله یحب قتل علی علیه الله، کشت حضرت علی علیه السلام رو با این اعتقاد که خدا و پیغمبر دوست دارن علی کشته بشه، با این اعتقاد کشت، اعتقاد پیدا کرد. و فعل ذالک محبتن لله و لرسوله، حضرت علی رو کشت به خاطر محبت خدا و پیغمبر. آقا اینقدر نگی دادم بدی بوده، به خاطر محبت این کار کرد. حالا میگه تو پرانتز میگه فی زعمه، یعنی گمانش اینجور بود، داره توجیه میکنه کارشو دیگه. و امکان فی ذالک ظالم، اگرچه در این رابطه اشتباه فکر میکرد، یعنی خدا و پیغمبر راضی هم نبودن همچین به قتل حضرت علی علیه السلام، به شهادت حضرت علی. هیچ این توجیه نیست.
والله گیج شدم تو برنامه.
شما الان تعریف نمیفهمین از این کلام.
خیلی عجیبه. خیلی عجیبه والله.
یا آقا این محب خدا و پیغمبر بود، قرآن میخوند، نماز میخوند، روزه میگرفت، چه بود چه بود، فکر میکرد باید از حضرت علی رو بکشه، باید بکشه، محبتن لله و لرسوله، از روی محبت به خدا و پیغمبر، چون خیلی خدا و پیغمبر رو دوست داشت، رفت حضرت علی رو کش. اشتباه میکرده در این حرفا، ولی به خاطر محبت کشته، محبت خدا و پیغمبر. بعد نتهش میگه ول مقصود، مقصود حرف میگه که ان نفاق فی بغض عمر از هر منه فی بغض علی. خب تو میخوای بگی آقا نفاق در بغض عمر وجود داره، خب برو از عمر تعریف بکن، اونو بگو دیگه، چیکار داری به حضرت علی؟ نه، من اینجا باید حضرت علی رو بیارم پایین، حضرت علی رو تنقیض کنم، دشمنی با حضرت علی بکنم که بتونم مثلا یه جوری یه چیزی بگم که مثلا عمر رو ببرم بالا. این میشه اون وهابیت خالص که نمیتواند فضیلتی از فضائل به اصطلاح امیرالمؤمنین رو ببینه، نمیتونه قبول بکنه فضیلت اصلا. بابا عشق الاخرینه، بعد میگه محب لله و لرسول، خدا و پیغمبر رو دوست داشت، به خاطر خدا و پیغمبر کشتش حضرت علی رو، چی داری میگی؟ و این تفکر، تفکر نهادینه شده در بین دشمنان امیرالمؤمنینه، تفکر نهادینه شده در بین وهابیون هستش. کاری ندارم آقا، ممکنه یه نفری باشه مثلا بگه آقا من وهابی هم هستم، اینو قبول ندارم. ما داریم مبنا رو میگیم، حواسمون به این قصه باشه، داریم مبنا رو میگیم. تعریف و تمجید هزار تا از امیرالمومنین بکنه، ولی بعد آخرش بگه آقا بله ابن ملجم محب لله و لرسول، نماز میخوند، روزه میگره، به خاطر خدا اصلا اومد کشت، فکر میکرد دیگه، تصورش این بود که داره لطف میکنه، به خدا و پیغمبر محبت میکنه با کشتن حضرت علی. کسی یک روز با پیغمبر بوده باشه میتونه چنین برداشت بکنه که پیغمبر راضیه به شهادت امیرالمومنینه؟ کسی یک صفحه منابع درست درمون اسلامی خونده باشه، نه شیعه سنی خونده باشه، باب فضائل علی بن ابی طالب، مسلم، بخاری، فلان فلان دو باشه، میتونه تصور اینو داشته باشه که آقا بکشیم بد نیستش. فقط یه تصور و تفکر اینجوری هستش که تلاش میکنه این دشمنی و اینها رو داشته باشه و با همه وجود این دشمنی رو انجام میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌های شیرینتون. اجازه مرخصی میدید آقای عباس؟
خدا خیرتون بده، سلامت
باشین ان شاء الله. با اجازهتون. استاد عزیز، در شروع برنامه از شناخت صحبت کردن، چقدر هم زیبا. کسی که اهل بیت رو بشناسه، کسی که امیرالمومنین رو بشناسه به اینجاها نمیرسه. متاسفانه دیده شده در تاریخ دیگه همین صحبت‌هایی که با سند استاد عزیز به نمایش گذاشتن، معلومه که هیچ شناختی از اهل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام نداشتن متاسفانه. و توی برنامه داریم عرض میکنیم خدمت همه شما بیننده‌های عزیز، ما هم کورکورانه پیش نریم دیگه، مسلمان هستیم، ما مرید پیغمبر خدا هستیم، در ماه مبارک رمضان هستیم. آقا ما هستیم و در محضر خدا، من و خدا هستم. وقتی در محضر خدا هستیم واقعیت رو باید بپذیریم. همین الان هم توی اینترنت و خیلی تو فضای مجازی میتونیم دنبال بکنیم، واقعیت رو پیدا بکنیم. بارها هم عرض کردیم همیشه سفیدی بر سیاهی رو سفیده، حقانیت همیشه ی همیشه مثل خورشید عالمتاب داره میدرخشه. خدا رو شکر میکنم که شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم و نام علی و مقام علی و جان علی در این عالم پهناور در واقع داره میدرخشه. خدا رو شکر میکنم. خیلی متشکرم که تا الان برنامه رو نگاه کردین و سپاسگزارم. در این شبهای عزیز به خصوص فردا شب که شب قدر هست، ما رو از دعاهای خودتون بی بهره نکنید. خدا رو قسم بدیم به مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام، درهای رحمت به سوی ما همه ما باز هست، دعای ما را بپذیره. خدایا قسمت میدم تو رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام، اللهم عجل لولیک الفرج. الهی آمین. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدارم شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا العجل مولا العجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.